بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
الله صل على
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. بحثی که روزهای گذشته داشتیم در این محضر شریف عبرت‌های عاشورایی بود که از عاشورا انسان چه عبرت‌هایی بایستی بگیره. مطالبی رو در این راستا ما عرض کردیم، باز هم این نکته رو عرض خواهیم کرد که عبرت گرفتن اونطوری که در روایات آمده دو جوره: گاهی عبرت مثبت مثل اصحاب امام حسین که اینها واقعا عجیب بودن و دگرگون شدن، بعضی ها تو مسیر نبودن مثل زهیر آمدن تو مسیر. گاهی هم عبرت منفیه، مثل جریان عبیدالله ابن حر جعفی که دیروز ما عرض کردیم. حالا یکی از این عبرت‌های منفی عاشورا جریان عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابی وقاص. خب این مرد از نظر امکانات مالی وضعش وضع خوبی بود، موقعیت اجتماعی خوبی بود. به هر حال پسر کسی بود که آمه نقل کردن و حرفای اونا رو من عرض میکنم، میگن سعد ابن ابی وقاص رو پیغمبر خدا در حقش دعا کرده بود: اللهم سدد رمیته، در باره سعد ابن ابی وقاص. و تو جنگ احد از خودش یک به اصطلاح دلاوری های نشون داده بود، به حدی بود که در اون شورای شش نفره یکی از اون افراد بوده سعد ابن ابی وقاص. این عمر ابن سعد پسر او هست. و ظاهراً در این جنگی که با دولت یزدجرد داشت ایشون بود که عرض می شود تو اون جنگ شرکت کرد، ایشون بود که در کوفه ساختمان‌هایی کرد، مسجد بنا کرد به دستون الی آخر. عمر ابن سعد پسر او هست. از نظر مالی هم وضعشون خوب بوده. من این مقدار که الان خاطرم هست، سعد ابن ابی وقاص یه قصری بیرون مدینه داشته، خارج مدینه قصر داشته ایشون، و در همون جا هم از دنیا رفته. موقعیت اجتماعی خوب، موقعیت مالی خوب. اما چی شد که ایشون اینطور یک مرتبه لغزید؟ تنها چیزی که به نظر میرسه مقامه، و جاه و اون حس جاه طلبی در این آدم او رو وادار کرد به این که از شیطانی مثل عبید الله ابن زیاد تبعیت بکنه و بعدم پشیمان بشه، که مثل شیطان از قال الانسان اکفر فلان ما کفره قال انی بری امک. دقیقا این آیه تطبیق میکنه بر همین ایشون. یک شخصیست به نام عمار ابن عبدالله، میگه پدر من با این عمر ابن سعد در کوفه خیلی رفیق بوده، رفت پیش ایشونو یه مقدار با ایشون صحبت کرد راجع به مسئله شرکت در جریان امام حسین. ایشون گفت من تأملی بکنم. یه مرتبه ما مطلع شدیم که ایشون داره میره برای جنگ با امام حسین، پدرم رفت پیشش، هرچی باش حرف زد دیگه اعتنا به پدرم نکرد، اعتنا نکرد به پدرم، یعنی تصمیم رو گرفته بود. ظاهراً دیشب یا امشب، من به مناسبت دارم عرض میکنم، دیشب یا امشب طبری نقل کرده، دیگران هم نقل کردن که امام حسین ایشون رو خواست و یک جلسه میان عسکرین بین دو سپاه تشکیل شد. آقا امام حسین سلام الله علیه بود، حضرت ابوالفضل، ولی اکبر با 20 نفر از اصحاب، عمر ابن سعد بود با پسرش حفص، با غلامش درید، با 20 نفر از سپاه یه خیمه ای زده شد بین العسکره. من همه امروز نگاه میکردم منابع رو میدیدم، حزی ام من اللیل، حزی رو گفتن سلس شب یا ربع شب، مذاکره بود، تناجیا طویلن. انسان چقدر بایستی در باطل فرو رفته باشه که هیچ گوشش بدهکار به حق نباشه. تناجیا طویلن. البته بعضی از منابع ندارد که چی بوده این نجواها و این صحبتهای حضرت با ایشون چی بوده. همینجا یه نکته رو عرض کنم، اون این است که عمر ابن سعد چه متنبه می شد، مثل خره ابن یزید ریاهی که متنبه شد، چه متنبه نمی شد، امام حسین سلام الله علیه به شهادت می رسید. چون شمر فردا بعد از ظهر آمد کربلا با دستور جدید که اگر عمر ابن سعد مجری نیست او اجرا رو به عهده بگیره. اما امام حجت خداست، باید فرعون ها رو با اینها صحبت بشه، حداقل حجت بر اینها تمام بشه، اتمام حجت بشه با این. چرا خداوند متعال موسی و هارون رو فرستاد پیش فرعون و فرمود اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشى. تناجیا طویلا. در اونجا هست که گفتن یظهر من بعض الروایات، امام حسین سلام الله علیه به ایشون فرمودن که تو چرا میخوای با من مقاتله بکنی؟ آخه اینا مدعی این بودن که فامیل امام حسین هم هستن، چون عمر ابن سعد از بنی زهره است، یک تیره یا تیره های قریش. این که حضرت مسلم سلام الله علیه تو قصر عبید الله ابن زیاد نگاه کرد فرمود من از قریش کسی رو نمیبینم، عمر سعد بیا با تو، به تو من وصیت کنم، چون بنی زهره یه تیره ای از قریش. عبید الله ابن زیاد که نبود که، او به اصطلاح استلحاق کرد معاویه زیاد رو به خودش، الا پیغمبر خدا فرمود الولد الفراش من الاهره الحجر. و یکی از چیزهایی که افراد مهم اون زمان بر معاویه عیب گرفتن همینه، میگن چند تا کار معاویه کرده، کارا خیلی کارای زشتیه، یکی استلحاق زیاده، یکی کشتن حجر ابن عدی هست، یکی یزید رو جانشین خودش قرار داده، یکی هم که ابتز بلند شد با زور قدرت رو گرفت. الا کسی نبود، از طلقا هست. الا ایحال ایشون ادعای نسبت هم میکرد از این جهت که بالاخره بنی زهره یک قبیله ای از قبیله از قبایل قریش هستن. امام حسین سلام الله علیه بهش فرمود که چرا میخوای مقاتله کنی؟ گفت ها این نکته رو من عرض نکردم که اون کسی رو که امام حسین فرستاد دنبال ایشون که ایشون بیاد امشب جلسه تشکیل بده، یکی از شهدای کربلاست به نام عمرو ابن قرادت ابن کعب انصاری، ایشون رو فرست. ایشون رسول امام حسین و ایشون از شهداست. به امام حسین علیه السلام اینطوری که نقل شده یه از هرون بعض روایات، به حضرت عرض کرد که آقا اخاف و داری؟ من بر خانم میترسم. عجب، واقعا انسان بیاد دست به یک جنایت بزرگی بزنه برای خانه، میگه خانه چقدر ارزش داره. راست نمیگفت، اینها بهانه بود. همین عمرو ابن قرزه مرحوم ابن نماز صاحب مسیر الاحزان در مسیر الاحزان نقل میکند روز عاشورا عمرو ابن قرزه ابن کعب انصاری وقتی آمد تو میدان، اون رجزی که میخوند تعریض به ایشون بود در همین رابطه. عمرو ابن قرزه روز عاشورا آمد تو میدان و شروع کرد رجز خواندن، گفت قد علمت کتیبة الانصاری انی ساحمی حوضة الزماری ضرب غلام غیر نکس قاری دون حسین مهجتی و داری. مرحوم ابن نمام میگوید این مصرع آخر شعر تعریض به عمر ابن سعده. عمر ابن سعد میگفت اخاف و داری؟ ایشون گفت دون حسین مهجتی و داری، من برای امام حسین خانه که چیزی نیست، من خون دل من برای امام حسین میدم. ضرب غلام من غیر نکس قاری دون حسین مهجتی و داری. علا ایهان گفت اخاف داری. حضرت همودن من برات بنا میکنم، اگه قصه تو این هست من خانه رو برات بنا میکنم. گفت اخاف زیعتی، زیعتی زعیه ایشون حتما یه ملکی بوده که در کوفه داشته. حضرت فرمودن که من در مدینه جاش به شما باغ میدم. تو برخی از روایات هست که بغیبغه رو میدم. بغیبغه یک ملکی بود که معاویه به قیمت گزافی میخواست بخره، امام حسین سلام الله علیه ندادن بغیبغه رو، فرمود اونو میدم. تو اگه واقعا عذرت اینه من اینو میدم. برگشت به حضرت عرض کرد که آقا اخاف و اهلی، من بر خانواده‌ام میترسم، ابن زیاد خانواده من از بین ببره. دیگه حضرت جواب ندادن، دیدن که نه این هی از این شاخه به اون شاخه رفتن، اخاف و داری، اخاف و ضیعتی، اخاف و اهلی. فرمودن که امیدوارم که از ری و ملک ری بهره ای نبری. گفت آقا فشعیره کفایه، فشعیره کفایه، مستهزئاً بذالک. یعنی انسان وقتی 30,000 سپاه رو با خودش میبینه غرور میگیردش، خیال میکنه تمام کار، مستهزئاً بذالک. یه عبارتی رو من خاطرم هست که این هست تو منابع، اینجا امام حسین یعنی امشب یا دیشب امام حسین به ایشون فرمودن یا روز عاشورا فرمودن، نمیدونم یعنی دقیقا نیست، فرمودن که اتزعمو ان الدعی ابن الدعی یولیک بلاد ری والجرجان والله لا تتهنأ بذلك. تو تصور میکنی عبیدالله ابن زیاد حکومت ری و گرگان رو بهت میده؟ به خدا قسم گوارای تو نخواهد بود. والله لا تتهنأ بذلك عهدا معهودا عجیبه. فصنع ما انت صانع فانک لا تفرح بعدی بدنیا ولا بالآخره. هر کاری میخوای بکنی بکن، تو بعد از من دیگه نه شادی دنیا رو خواهی دید نه شادی آخرت رو. بعد یه تعبیر دیگه، کأنی به رأس که، امام حسین فرمود کأنی به رأس که قد نصب بالکوفه على الرمح. میبینم سر تو رو تو کوفه به نیزه زدن. امام حسین رو گاهی تو شعر آمده آقا، متاسفانه بعضی از این آقایونم میخونن این اشتباهه، میگوین که تو شعرام آمده متاسفانه که مردم کوفه سر امام حسین سنگ زدن. این دروغه، تو کوفه کسی سر امام حسین سنگ نزده. این سنگ زدن اگر بوده در شام بوده. مردم کوفه گریه میکرده. زینب سلام الله علیها کنار دروازه کوفه فرمود اتبکون والله انتم اهریاون بالبکا. مردم کوفه میشناختن امام حسین رو. نداره، من نمیدونم از کجا این مسائل پیدا شده و گاهی این مسائل رو مطرح میکنن. نه تو کوفه اینطوری نبوده، کوفه مردم گریه میکردن. از عبارت احتجاج استفاده میشه، احتجاج رو. یه عده ای از مردم کوفه اومدن کنار شطور امام سجاد به حضرت عرض کردن آقا مرنا به امریکا، یه ازاده میدید ما همینجا الان انقلاب بکنیم. حضرت آمدن نه، گذشته وقت دیگه، پدرم شهید شد. علا ایهان حضرت فرمود که انی به رأس که علا قصبت قد نصب بالکوفه یتراماه السبیان و یتخذونه غرضاً بینهم. میبینم سرتو رو زدن به نی تو این شهر کوفه، بچه ها سنگش میزن. فغتاز عمر، عمر قیز کرد از این حرف، جلسه تمام شد. خب این آدم که اون اشعار رو هم شنیدید حتما گفت اترک ملک الری و الری منیتی امرجع مذموما به قتل حسینی و فی قتله النار التي ليس دونها حجاب و ملک الری قرة عینی یقولون ان الله خالق جنة و نار و غل یدینی فان صدقوا فانی اتوب الى الرحمن من سنتینی. این شعر رو میخون، انی اتوب الى الرحمن من سنتینی، بس که دقیقا عمرش رو مقید کرده که 2 سال قبل از مرگش توبه بکنه. تمام شد این ماجرا. روز 12 یا 11 اینها از کربلا حرکت کردن آمدن کوفه. روز 12 از پله‌های قصر رفت بالا و وقتی از پله‌های قصر عبیدالله آمد پایین گفت ما رجع احد به شر ما رجعتو، هیچ کسی مثل من بدبخت برنگشت. این مایه عبرت نیست؟ حالا که مثل شیطان از قال الانسان اکفر فلان ما کفر قال اینی بری امی، من تطبیق بکنم، ملاحظه بفرمید. عبیدالله بهش گفت که میخوای بری سر حکومت منکره باید حسین ابن علی رو بکشی. ابتدا گفت که اگه میشه اینو واگذار کن به یک کسی دیگه. گفت فضولی موقوف، من به تو میگم کن. یه تعاملی کرد و گفت باش. گفت اکفر، برو حسین ابن علی رو به قتل برسون، کافر شد. فلم ما کفره قال اینی بری امین. روز 12 بهش گفت که اون دستور العملی که بهت دادم نوشتم بری حکومت ملکی رو داشته برو بده. گفت گم کردم. گفت بایست بیاری. گفت من اون رو نگه داشتم برای زنهای قریش که تو دستور دادی من این کار رو بکنم. گفت به هر حال من شنیدم، عبیدالله گفت شنیدم تو این اشعار رو میخوندی، جواسیسی بوده اینا رو گزارش کردن، شنیدم میگفتی اترک ملک ری و ری و منیتی امرج و مزمومن به قتل حسینی و فی قتل نار و لتی لیس دونها حجابون و ملک ری قررت و عینی. خب تو که اینطوری کشتن امام حسین رو آتش جزاشو میدونستی، تو به درد فرماندهی به درد ولایت نمیخوری که بری والی اونجا بشی؟ باشه بردن بالا کار. گفت ما رجع احدون به شر ما رجعت یا مثل ما رجعت. انسان اینطور میشه گاهی. اینا واقعا مایه عبرته که انسان عبرت بگیره، خدای متعال رو به خاطر اینطور امور نادیده نگیره برای اینکه چهار سبه. این یادم اومد این نکته جالبه، ملاحظه بفرمایید، این پسر عتبت ابن ابی سفیان ولید ابن عتبه است که استاندار مدینه بوده، که نامه یزید بهش رسید از حسین ابن علی بیعت بگیر، اگر بیعت نکرد سرش جدا کن بفرست شام. مروان نشسته بود، نامه امام حسین که خوند حضرت فرمود که ما صبح میکنیم، شما صبح بکنم تا ببینید چی میشه، الان اینجا نمیشه. مروان رو کرد بهش گفت حسین ابن علی رو به قتل برسون و دمه علا اونقی، خون حسین ابن علی به گردن من. خودشون نکرد. و بعد اینو میخوام عرض کنم، ببینید چقدر تفاوت بین افراد. این از بنی امیه است، اما گاهی خباست افراد به جایی میرسه که عمر صد خبیستر از این آدم هم میشه. وقتی امام حسین سلام الله علیه از قصر مدینه بیرون آمد و مروان بهش گفت که چرا حسین ابن علی رو نکشتی، گفت والله اون چه که خورشید بهش میتابه، اگر اینا رو به من بدن و بگن حسین ابن علی رو بکش، من این کار رو نخواهم کرد. اون چه که خورشید بهش میتابه، والله روز قیامت اون کسی که میاد، این تعبیر هست تو تاریخ، والله روز قیامت اون کسی که میاد و به گردنش حسین ابن علی، خون حسین ابن علی هست، خفیف المیزان یوم القیامه. یه کسی اینطوری و یه کسی هم اینطور میشه برای حکومت ری که اونم حضرت اونطور فرمودن، حاضر شد چنین اقدامی رو بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. حضرت علی اکبر، امروز روزه ایشون خونده شد، من یه نکته رو عرض کنم و روزه بخونم. آخرین شبی که امام حسین سلام الله علیه می آمدن به سمت کربلا، یعنی شب دوم محرم، این رو عقبت ابن سمعان نقل می کنه. عقبت ابن سمعان از کسانی است که بعضی از وقایع کربلا رو ایشون نقل کرده و ایشون غلام بوده. ایشون میگوید که اسب من این طرف اسب امام حسین بود، اسب حضرت علی اکبرم این طرف بود. شب در مسیر بودیم، خفق علیه السلام و هو علی ظهر فرسه، امام حسین سر مبارکشو گذاشتن روی این جلوی زین اسب، یه مختصری خوابشون برد. ثم استيقظ فقال الحمد لله رب العالمين انا لله و انا الیه راجعون. اول حمد کردن خدا رو، بعدم آیه استرجاع رو خوندن. حضرت علی اکبر عرض کرد بابا جون من محمد توسترجعت، این حمد برای چی بود، این استرجاع برای چی بود؟ فرمود بنیه الان من این مختصری خوابم بود، فاذن به مناد ینادی ها اولاء القوم یسیرون و المنایا تسیر الیهم. این جماعت دارن میان، مرگم داره میاد به سراغ اینها. به یک جوان انسان اینطور پدر بگوید که ما داریم میریم به سمت مرگ، اون منادی مرگ. عرض کرد بابا الاسنا علالحق، آیا ما برحق نیستیم؟ این استفهام استفهام حقیقی نیست، این استفهام استفهام تقریریه. چون ایشون روز عاشورا ملاحظه بفرمایید، اول رجزی که خونده این هست، انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی اضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. با سوگند میدونه مسیر مسیر حقه، اما استفهام استفهام تقریریه. عرض کرد یا ابا الاسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم. فرمود نعم یا بنیه والذی الی مرجع العباد، به اون خدایی که بازگشت بنده ها به سوی اوست ما برحقیم. قال یا ابا اذن لا لا ابالی ان نموت محقین، باک ندارم، باشه مرگ اگر مرد است مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان او ز من دلقی ستانم رنگ رنگ. استاذن ابا فاذن له، اما وقتی متوجه میدان شد نظر الهی نظر آی سنه، چون به میدان زهرم اکبر رفت روح از جان حرم یک سر رفت، دست ز جان شسته سوی دلبر رفت، همه گفتن که پیغمبر رفت. یک طرف چشم حسین دنبالش، یک طرف مرگ به استقبالش. وقتی پسری که مورد علاقه این خانواده است داره جدا میشه، عجله میکنه میخواد بره، پدر مادر میگه بابا عجله نکن بذار یه قدر ببینمه. شاعر اینو در ضمن شعر بیان کرده، ای جگر گوشه من ای پسر مرو این گونه شتابان دیده بکشا و ببین چشم ترم لختی آهسته من آخر پدرم، نه همین از پی خود می کشیم ای مسیحا نفسی می کشیم. یه مرتبه صدای علی بلند شد، صدا زد یا ابا قد سقانی جدی بکسه اوفا شربتا لا از ما و بعد آمدا و به یدهی کس و مدخورتون لک. از عبارت شیخ مفید در ارشاد استفاده میشه. نمیدونم چی بوده، امام حسین با اسب آمده چطور شده، از عبارت ایشون استفاده میشه زینب زودتر خودش رو رسان بالای سر علی. فاکبت علی، خودش رو انداخت رو بدن علی، هی صدا میزد والیا و ابن اخیا و ثمرت فؤادا. فاخذ بیدها، عبارت شیخ این است که اخذ به رأسها، چطور سر حضرت زینب رو گرفت. من احتمال میدم هرچی دست ایشون رو گرفته خواسته بلند بکنه بلند نشده. فاخذ به رأسها و ردها الى الفستات، آمد نشست و مسحت دمن سنایا. سپاه کوفه همه استاده به تماشای شهزاده، شهر روی نعش علی افتاد. فوضع خده على خده وقال بني انا الدنيا بعدك العفا. صلى الله عليك يا ابا عبد الله باسمك العظيم العظم يا الله. يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. خدایا به جوان امام حسین، جوانهای ما رو تو این ایام کرونا و شدت کرونا و این وضع بحرانی اینها عزاداری میکنن برای سید الشهدا، خدایا حفظشون کن. بیماران این بیماری رو لباس عافیت بپوشان. خدایا کشور ما رو از آسیبها حفظ کن. خدایا به حق محمد و آل محمد این جمع رو حاجت روا بفرما. روح بلند حضرت آیت الله العظما، فاضل دنکرانی، والدینشون، گذشتگان از این جمع، امام شهدا، از این مجلس بهرمند بگردان. و اجل اللهم فی فرج مولانا.